توجه کن به من، اینو نکرده باشه. غیر ممکنه پیدا کنید، غیر ممکن انسانی رو پیدا کنید که در طول زندگیش خواب و رویای صادقه نداشته. غیر ممکن انسانی رو پیدا کنید که با رازهایی رو در رو نشده که میدونسته نه خودش و نه هیچ کس دیگه میتونه این رازها رو توضیح بده. این نماد اینه که این شیر اونجا نشسته و راه اصلیش روشن شدنه. روشن شدن یعنی سکوت. تو وقتی که با حقیقت هستی رو در رو شدی، دیگه چی میتونی بگی؟ حتی نوع اشکی که میریزی متفاوته. ببینید، رازهای زیادی در این زندگی وجود داره. بسیار سعی کردن به ما بقبولونن توی دوران مدرنیته که مثلا مرگ رازی نیست، سیستم بدن از کار میفته و بعدم انسان از دنیا میره، قلبش وای میسته، اینا دیگه اون سیستم وجود نداره. اما همونجوری که خدمتتون عرض کردم، به خصوص در دوران جدید، یعنی بعد از قرن 21، میبینید داستان ها خیلی تغییر کرده. کسی تایید نمیکنه دکاندارهای دینی رو، فریبهای دینی رو، اما نه اینکه هر آنچه که گفتن دروغ بوده. عیسی مسیح کلام زیبایی رو داره در انجیل، میگه تو حق رو ببین، حق خودش همه چیز رو روشن میکنه. حق یعنی سکوت، سکوت ذهنی در این مسیر، یعنی اینکه نیندیشی خدا نور یا تاریکیه، نیندیشی خدا مهربونه یا قهاره. از خدا انسان نسازی، از حقیقت هیچی نسازی، باهاش رو در روشی اونجوری که اون هست. توجه میکنی؟ روشن شدن یعنی همین. یه مثال میزنم چون این صحبت ها رو قبلا هم کردم، ولی فکر میکنم، امیدوارم که بتونه روشن کنه داستان رو. ببینید، ما یک زمانی از علاقه نهانی صحبت کردیم، گفتیم آقا علاقه نهانیت رو اگر برسی، راه پیدا میکنه به فردیتت. آقا من علاقه نهانیم چیه؟ من براتون مثال بزنم که قشنگ این حرف روشن شه. ببینید، با آدم های من خودم برخورد زیاد کردم، قطعا شما هم برخورد کردین، هر کدوم به نوبه خودمون. طرف پول داره، تحصیل کرده است، محترم تو اجتماع، بسیار به قول امروزی ها موفقه، کلاس موفقیت هم نرفته و ذاتا آدم موفقیه. اما وقتی که باهاش صحبت میکنی و میای تو درون، میبینی شوق زندگی در این آدم نیست. اون اشتیاق، اون حرکات، اون هیجانات روانی دیگه در این مرده. به هیچی. یا داستان از کجا شروع میشه؟ میگه نمیدونم. فرض کنید ورزشکار خوبی بودم، حالا نمیدونم درس خوبی خوندم، هرچی، مدرک گرفتم، پولی در آوردم، زندگی کردم، به امور مختلف خیریه رسیدم، به وطنم خدمت کردم، به دینم خدمت کردم، به تمام باورهام خدمت کردم، به هر اون چی که قبول داشتم، به انسانها. اما یه جاهایی متوجه شدم که همه چیز پوچه، در هیچ موردی حقانیتی وجود نداره. انسانها به دنبال جاه طلبی هم. اون چی رو که من تلاش می کنم، اون چی رو که من تلاش کردم، دیدم در راه جاه طلبی. انسان ها به هم حسودن، در این مکتب دینی، در این حزب سیاسی، در این سازمان خیریه که خیر سرش میخواد به انسان ها کمک کنه، همه دارن از نردبون هم میرن بالا، همه میخوان اون یکی رو له کنن. دیگه یواش یواش موتیویشن هم خوابیده. تو زندگی میبینم بچه ها فکر میکردم یه عشقن، حالا بزرگ شدن اصلا من اهمیت نمیدن و من اینا رو دارم میبینم. با اینجور موردها خود من بسیار برخورد کردم، شما هم حتما برخورد کردیم. خب حالا اینا خاموش شد دیگه، درسته؟ این شوق و شکوفایی ها خوابیده. ببینید، تاریکی خیلی بده، تاریکی فوق‌العاده بده، چون هر اون چی رو که بخوای در تاریکی باور کنی، باور میکنی، میپذیری. آقا جان، تویی که میگی جاه طلبی، بسیار عنایت کنید تا این عرایزم رو باز کنم، تویی که میگی جاه طلبن و برای جاه طلبی از نردبون همدیگه میرن بالا که همدیگه رو له کنن، که کاملا درسته، همش فقط ظاهره. غیر از اینه، کدوم سیاست مداره راستگو با پدر مادر شما دیدین، چند نفر بذارین کنار، این واقعیتاییه. خیلی از چیزای دیگه هم همینطوره. خیلی خوب، اون زمانی که تو به دنبال جاه طلبی نبودی، به دنبال پیشرفت کشورت بودی، دین اینا هیچ کدوم فرقی نمیکنه، دینت بودی، قومت بودی، جاه طلبی برای کشور، جاه طلبی برای دین با جاه طلبی شخصی فرق میکنه؟ آره خب فرق میکنه. من برای خودم که نیستم، برای دینمم، برای کشورمم. عزیز من، تو فقط یک کلمه شخصی رو میکنی دین، شخصی رو میکنی کشور. حالا ببینید کدوم روز کدومش مقدس تره. یه روزی دین مقدسه، یه روزی کشور مقدسه در نظر عوام، عموم مردم. خب جاه طلبی جاه طلبیه، شخصی و قومی نداره، دین و غیر دین نداره. این مثال رو خیلی زیبا من یه دفعه برای جلساتم البته گفتم، گفتم عزیز من وقتی که یه آدم میکشیم، قاتلیم، او بیا برو اعدامش کن زندان، این یک آدم خیلی کثیفیه، اعدام آدم کشته. خب اگه آدم کشی بده چطور وقتی جز دست جمعی میریم آدم میکشیم قهرمان میشیم؟ یک کلام شخصی رو میکنیم عمومی، همه چی جاستیفای میشه. یعنی تاریکی، عنایت میکنین؟ بسیار به عرضم عنایت کنید. یعنی همون جاه طلبی، همون کشتن، وقتی که من جاه طلبی برای خودم دارم بده، القاعات اجتماع، حالا همه اینا رو مولانا بهش اشاره میکنه، القاعات پدر و مادر میگه مولانا، یعنی همون مادر اجتماع. ولی چطور میشه وقتی که دین من جاه طلبه، مملکت من جاه طلبه، اینا چیز خوبیه؟ تو در یک فریبی. جاه طلبی بده، چه در یک قوم باشه، چه در افتخارات موهوم یک کشور باشه، چه در یک دین باشه. شخصو میکنی دین یا کشور، همه چی عوض میشه. حالا تو زمانی که این مسائل رو داری، اون شور و شوق و شعفی رو که در مسیر اطلاعی این جاه طلبی ها خرج کردی، مثل همون روستاییه که در این آخر داره به در و دیوار میزنه که بلکه گاوش رو پیدا کنه، انرژی الکی و زیادی مصرف کردی برای هیچی. تو علاقه نهانیت رو قرار بود پیدا کنی، علاقه نهانی که بر اساس القاعات باشه، من بگم من این رو میخوام، این یعنی القاست، القاء بیرونه. من واقعا مثلا اگه خواستم فلان رشته تحصیلی رو بخونم، من خواستم یا اینکه دیدم مد روزه. من از نظر پولی نمیگم، پرستیژ اجتماعیشو دارم میگم، چون واقعا بعضی رشته‌ها رو که میخونه باید پیش پول باشه، اگه پول نباشه اصلا درس خوندن چه معنی داره؟ ببینید زمانی که شما به سمت علاقه نهانی میری، اول کاری که میکنی باید هیچ کاری نکنی. بسیار به عرضم عنایت کنید، خیلی کمک میکنه اگر درست درک بشه، چه بچته، چه خودتی، چه هر کسی. وقتی که بیعملی و پسیو بودن در تو نسبت به علاقه نهانیت باشه، ما در عرفان میگیم که این خود علاقه نهانی خودش میاد بهت میگه بای بای، من اینجام، بیا منو دریاب. این تعلیمات عرفان ماست. یعنی تو برای درک علاقه نهانیت اگر خیلی انرژی مصرف نکردی، خیلی خودتو برای موهومات اجتماع نکشتی و هنوز درت انرژی وجود داره، یعنی به خاطر اجتماع نرفتی نمیدونم درس بخونی، نرفتی وطن پرست بشی یا هر چیز دیگه ای، خود علاقه نهانی میاد بالا میگه بای بای، من اینجا. این اساس صحبت ماست در عرفان. اون زمانی این خودشو پنهان میکنه که تو با القاعات محیط رو تاریک میکنی و این رو نمیبینی. توجه میکنی پیدا کردن علاقه نهانی شق القمر کردن نیست، کار شاق کردن نیست. فقط کافیه که تو محیط رو روشن کنی. محیط رو روشن کنی یعنی چی؟ یعنی کاملا پسیو، کاملا بی عمل، بی توجه به بیرون باشی. خودش خودشو نشون میده، یعنی همون سکوت. این یعنی همون سکوت. سکوت شما فکر نکنید معنی حرف نزدن، اگه معنی حرف نزدن باشه که مولانا این همه حرف زده، این همه شعر در دیوان کبیر، خدا میدونه چند هزار بیت شعر، حالا مثلا میگن دیوان کبیر رو نمیدونم مثنوی و همه اینا رو بگید مثلا 60,000 بیت، باز میبینی بی نهایت رباعیات مونده، خیلی سایی کسا به دست ما نرسیده. خب پس این خیلی پرحرف بوده. اون سکوتی رو که این داره صحبت میکنه، سکوت در ذهن خوابیدن فکر، یعنی همینه که من خدمت شما گفتم، اینجوری علاقه نهانی رو پیدا میکنی. مهم اینه که تو کاری نکنی، تو اون بچه رو رها کن، بذار اون چیزی رو که میخواد بره دنبالش اون علاقه نهانی شه. به چشمش نکش دختر خالش، پسر خالش، نمیدونم پسر عموش، این شدن اون شدن، و این هم یه جوری غیر مستقیم بهش القا بشه که با تو اون راه بره. ببین خودش جوری راهه، علاقه نهانیش رو پیدا میکنه. حالا همین موضوع و همین داستانه در درک حقیقت، تو اگر پیش داوری نداری، تو اگر خدا رو سال هاست که نمیشناسی، یعنی بهت یه چیزهایی رو گفتن و تو این رو تقلیدی پذیرفتی، و به خصوص اکسیر سودی که خدا در زندگیت وارد شه بهت کمک ها خواهد کرد، این رو هم پذیرفتی، وقت اومدی توی داستانی که حالا اون چیزی رو میپذیری که میخوای بپذیری، یعنی ذهن در تاریکیه، یعنی فرار از دانستگی، فرار از دانشها. دیگه میدونید منظور ما چیه، باز ما بکنی به فیزیک و شیمی و اینا نداریم، زود یه وقت ذهن راهتون رو نزنه، میدونید منظور ما چیه. وقت در این سکوت ها دیگه تو بازتاب ذهنی نداری، اون چیزی رو میبینی که حقیقته. این یعنی همون چراغ که عرضم به خدمت شما، شیر رو بهت نشون میده، میگه در حقیقت هیچ روستایی، هیچ هویت فکری، هیچ انسانی وجود نداره که در این آخر رو در روش با گاو، رو در رو با شیر، اما نمیخواد ببینه، اما نمیبینه، چون این دانش ها که اسمش روشنایی تاریکش کرده. وقت در اون سکوت روشنایی خودش رو نشون میده. اجازه بدید من داستان رو تموم کنم که اگر صحبت ها یه وقت چیز شد داستان نمونه برای هفته بعد. دست میمالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. گفت شیر ار روشنی افزون شدی، زهرش بدریدی و دلخون شدی. این چنین گستاخ زان میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. اونجوری گستاخانه ما میگیم ما خدا میخواییم، ما برای این خدا رو میخواییم که خدا رو اون گاو خودمون میپنداریم، اون گاو شیرده خودمون میپنداریم. به همین خاطر فوقلاده نسبت بهش گستاخیم، به همین خاطر فوقلاده نسبت بهش متوقعیم. میگه این چون من رو اون گاو خودش میدونه، به همین خاطر انقدر گستاخانه راجبم صحبت میکنه. حق همی گوید که این مغرور کور، نز نامم پاره پاره گشت تور. داستان رو میدونید، همونی که خر موسی صعقا در داستانی که رفتن کوه تور برای دیدن خدا، یعنی 40 نفر رو حضرت موسی برد و وقتی که اون صاعقه زده شد کوه نابود شد و اینا مردن، دیگه داستانا رو میدونید. از من ار کوه احد واقف بودی، پاره گشتی و دلش پرخون شدی. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در این پیچیده ای. همینه که من خدمتون گفتم، پدر و مادر نمادی هستند از اجتماع، یعنی مادر اجتماع، پدر اجتماع، چیزهایی رو که به ما القا کردن، اینها تماما اون چنیده های ماست و میاد بازتاب میده در حضور روانی ما. گر تو بی تقلید از این واقف شوی، بی نشان از لطف چون هاتف شوی. میگه اگر اونی که من درک کردم، این مولانا، اگر اون چیزی، اون شیری که من دیدم، اون هستی که من باهاش رو در رو شدم، اون چنان لطیفت میکرد، یعنی اون چنان سبکت میکرد، اون چنان بی وزنت میکرد که فقط یک هاتف میشدی، یک سروش میشدی دیگه. بر این جسمت استوار نبودی. بشنو این قصه پی تهدید را، تا بدانی آفت تقلید را. که بعد داستان چیز رو مطرح میکنه، داستان همون صوفی که رفت خرش رو بست، خرش رو بردن فروختن و بعد این گفتن که هی ذکر گرفتن که خر برفت و خر برفت، اینها هم با اینم با اونا شروع کرد به گفتن. تو بحث تقلید من داستان بعد رو مفصل توضیح دادم و کاملا روشن بیت به بیت اگر خواستین رجوع کنین در بحث تقلید اون قسمت هست. در رابطه با صحبت هایی که کردم، برای اینکه حرفام کاملا واضح بشه و بدونید ما چی میگیم، ما به دنبال حرکت در واژه نیستیم، ما به دنبال این هستیم که این تحول، این نور درت روشن بشه. جلسات اولیه هستی اوریان، شاید یکی دو سال بعد از اینکه جلسات شروع شده بود، من بسیار روی این موضوع تکیه داشتم که وعده سر خرمن دادن به قول حافظ کار شیخه. در عرفان اون موقعی که بیای دیدن و عملت، شهودت عینیت داره، نمیتونی منتظر شی تا حالا ببینیم چی میشه. همون چیزی که گفته میشه خلاقیت جلوه میکنه، میگی، میاد برات بالا، میبینی چقدر پرمغزه. مقایسه کنید صحبت ها رو با کسانی مثل جبران خلیل جبران، همش جوششه، سواد که نیست که، جوششه. بسیار نکته ها مهمه. اینها چیزاییه که در عرفان ما مدعیش هستیم و باور داریم که انجام میشه، یعنی ایمان داریم نه باور. به این غزل از حافظ توجه کنید، تمام این صحبتهایی که کردم تو این غزل داره صحبت میکنه. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل بصر توانی کرد. کهل یعنی سرمه. میگه یه وقتی تو میتونی به این حرفا برسی که خاک در میخانه رو سرمه کنی بکشه چشت. یعنی چی؟ یعنی مست بشی. ببینید کسی که در میخانه است، در میکده است، شراب خورده، الکل خورده، این هوشیاری نداره، از هوشیاری رفته. یعنی تمام اون صحبتهایی که من کردم، دانش ها رفته، تمام اون بازتاب چیزهایی که شنیده دیگه وجود نداره، خالی خالی از همه چی. و اون اتفاقی هم که در سما و ذکر میفته آغاز این داستان هاست که ذهن من انسانی خالی و خالی تر بشه از این داستان ها. ببینید اینها رو الان گفت که تو باید توی میکده این خاکشو بکنی کهل بصرت، بکنی سربه، بکنی تو چشمت، از اینی که میدونم دست برداری. اونی که راهتو داره میزنه همین حرکت واژه‌ای میدونمه، یعنی این. مباش بیمه مطرب که زیر طاق سپر، بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد. یا با اون چی که من دارم بهت صحبت میگم، یکی می شهودهایی که داری، صحبتهایی که من حافظ، من مولانا داریم برات میکنیم، شهودهایی که خودت داری. و مطرب، مطرب رو هم شما به سما و ذکر بگیرید و هم مطرب رو به کانال ارتباطی خودتون با هستی بگیرید. میگه با اینها، اگر از اینها ببری غم برت مستولی میشه. گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید، که خدمتش چون نسیم سحر توانی کرد. ببینید دقیقا نسیم سحر چی کار میکنه. نسیم سحر چه نوع حرکتی داره، یک خنکی داره، یک لطافتی داره، همونایی که من خدمتتون عرض کردم. در زمانی که تو باد باشی و حرکت کنی، علاقه نهانی مثلا شکوفا نمیشه، باید این نسیم سحر نظاره‌گر باشی. وقتی که اوردی ساختی که علاقه من اینه یا برات ساختن، هیچ موقع گل مرادتو نقاب از روش کنار نمیره. همه این صحبت ها رو در این ابیات ببینید. گدایی در میخانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. اگر این عمل رو بکنی، نه بدین معنی که دست میزنیم به خاک میشه طلا، بدین معنیه که این جسم خاکی سر تا پا روح، لطافت و گوهر میشه. به عزم مرحله عشق پیشنه قدمی که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. من خدمتتون عرض کردم به عزم مرحله عشق یعنی کسی که حاضر ریسک کنه، کسی که 100% خطرها رو میبینه. خطرها رو هم توضیح دادم یعنی چی. وقتی که این خطرها رو میتونه بکنه و ریسک کنه، یعنی این که به عزم مرحله عشق قدم گذاشته. و الا اگر ناز پرورد تنعم باشی، این مسیرها به دردت نمیخوره. اینها هم تماما در زدودن اون تاریکی هاست، چون بزرگترین خطر، بزرگترین ریسک اینه که این تاریکی ها زدوده شه، ولی ریسک جسمی یا چیزی در انتظار آدم نیست. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ توی که باید هر جا پا میذاری مطمئن باشی مبادا خالی به گوشه ابروت بیفته، بشین مثل همون ناز پرورد تنعم. تو رو چه کار با عاشقی؟ عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. جمال یار، به این بیت خیلی عنایت کنید، جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. یعنی شیره اونجا وایساده، گاو نیست. تو باید، حالا مولانا از تاریکی نام برده، این از نقاب نام برده. نقاب رو، نقابی روش نیست. اگر تو این گرد و غبار رو بشونی، تو میتونی حقیقت رو ببینی. اصلا حقیقت در روبروی توه، تو داری گاو میپنداریش. بارها عرض کردم خدمتون، شما فرض کنین توی این اتاق میاین، الان تمام این وسائلی که هست روش خاک گرفته. حالا فرض کنید با یه آدمی میاین که متعلق به 200 سال پیشه، نمیدونه کامپیوتر یعنی چی، نمیدونه تلفن دستی، میکروفون، نمیدونه هرچی که روی میزه اینا یعنی چی، روی اینا غبار گرفته. میگید آقا کامپیوتر. میگه حالا کامپیوتر یعنی چی؟ براش توضیح باید بدین. اون چیزی رو میفهمه، اون رابطه ترسیمی رو داره که شما دارین براش ترسیم میکنید. در نهایت یک تصوری از کامپیوتر خواهد داشت، از تلفن یا خودکار خواهد داشت. یک زمانی هستش که یه فوت میکنین، یه جارو برقی میگیرین، یک نوری میندازین تو این آخر، همه چی میاد بیرون. میگه حالا خودت بشین این کامپیوتر یعنی چی. این یعنی عرفان. اونی که اون صحبت ها رو داره میکنه یعنی فلسفه. به اون میگن فلسفه، به این میگن علم. اونی که داره توضیح میده میشه فلسفه. اینی که غبارها رو کنار میزنه و میگه مستقیم نگاه کن، این یعنی عرفان. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. بیا که چاره ذوق و حضور و نظم امور، به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد. یه نکته ای رو هم حافظ اینجا به موضوع کاملا اشاره میکنه که از صحبتهای حافظه. میگه برای این موضوع، برای این مسیر که حرکت میکنی، اهل نظر، پیر، کسی که صحبتهایی که داشتیم در کنارت باشه، در کنار، نه فیزیکی بغل دستت باشه، نظرش روت باشه. اهل نظر، کسانی که اهل نظر و همت هستن، کسانی هستن که میتونن در هر زمانی که لازم باشه دستتو بگیرن. ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی، طمع مدار که کار دیگر توانی کرد. دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی، چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد. باز هم من تکرار میکنم، عرفان ما، ببینید به صراحت داره میگه خود باید فرو بریزه، بدون خود هیچ اتفاقی نمیفته. اونی که از عرفان استفاده میکنه برای آرامش های ظاهری، اون ربطی به عرفان ما نداره. در عرفان باید همت کنی جیوه ها رو بکشی، اگر اهلشی بری، اگر هم اهلش نیستی برو زندگی تو کن، برو پی لب معشوق و می تو بچسب، دنبال چی اومدی؟ گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ، به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد. بسیار واضح با زبانهای بسیار متفاوت برای ما مطرح کردن همین این مسیرها رو. اگر اینایی رو که من گفتم زیر سایه یک پیر باشی، اهل خطر باشی، واقعا برات یک جاهایی از اون فریب این که من دوست دارم اینجا این گاو باشه بگذری، اینا کار ساده‌ای نیست، به زبون میگی میگذری، ولی یک کلام خلاف اون چیزی که تا حالا شنیدی و خوندی بهت گفته بشه فوری گارد میگیری. این یعنی کار، این یعنی تاریکی. آقا صبر کن، چون این درت ورو و میگی من میگذرم، اما برخلاف اون چی که شنیدی یک کلام گفته شه و یا برخورد کنی، اون وقت میبینی که چقدر گاردت محکمه. خسته نباشین، تا هفته بعد.